آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جبهه مشارکت بازجویان را به رفتارهای شنیع در تجاوز به حریم خصوصی زندانیان متهم کرد. نزدیک به 300 روزنامه‌نگار و فعال ایرانی نسبت به وضعیت جاری کشور هشدار دادند. و رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکا از خشونت‌ها در عراق به شدت ابراز نگرانی کرد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد دوشنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق دوشنبه دوم شهریور ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای امروز چند درجه ملایم‌تر از ساعاتی پیش خواهد بود و دمای هوا از 40 درجه به 37 درجه کاهش پیدا می‌کند و حداقل دمای هوا هم 16 درجه خواهد بود. امیدوارم ساعات خوبی در پیش داشته باشید همراه با تندرستی و در اینجا می‌پردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش‌ها، بکتاش خمسه‌پور مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای خمسه‌پور.
درود آقای قویمی، درود شنوندگان ارجمند. جبهه مشارکت بازجویان را به رفتارهای شنیع در تجاوز به حریم خصوصی زندانیان متهم کرده است. این تشکل اصلاح طلب که در جریان اعتراضات اخیر در ایران جمعی از اعضایش بازداشت و زندانی شدند، با انتشار بیانیه‌ای مدعی شده است که بازجویان بازداشت شدگان، به خصوص بازداشت شدگان زن را به اعترافات ساختگی در خصوص مسائل اخلاقی مجبور می کنند. جبهه مشارکت در بخش پایانی بیانیه خود خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و رسیدگی به نحوه بازداشت، بازجویی و چگونگی رفتار با آنها در زمان بازداشت شده و افزوده است اگر کسی باید محاکمه شود، باید با رعایت همه موازین آیین دادرسی دادگاه آنها به صورت علنی برگزار گردد و صدا و سیما نیز تمام این محاکمه را برای ملت پخش کند تا نشان دهد که به لحاظ کار حرفه‌ای حداقل تعهد رادیو تلویزیون ملی ایران در پخش محاکمه خسرو گل سرخی را دارد. نزدیک به 300 روزنامه‌نگار و فعال ایرانی در داخل و خارج از ایران در نامی به مراجع تقلید در قم و نیز اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نسبت به وضعیت جاری کشور هشدار دادند و خواهان اقدام عملی آنها شدند. در این نامه که به امضای 293 روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و اجتماعی ایرانی رسیده، حوادث پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری سیاه‌ترین برگ‌های تاریخ کشور خوانده شده است. امضا کنندگان این نامه نوشتند در همین نقطه باید پیشروی به گفته آنها اقتدارگرایان متوقف شود تا کشور از ویرانی نجات یابد. خبرگزاری های ایران به نقل از سپاه پاسداران گزارش دادند در عملیاتی علیه گروه های پژاک، کوموله و حزب دموکرات کردستان ایران در شمال غرب کشور 26 شورشی کشته شدند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران سرتیپ پاسدار محمد پاکپور گفت که در این عملیات به پاسداران آسیبی نرسیده است، اما توضیح بیشتری نداد و نگفت این عملیات در چه تاریخی صورت گرفته است. آدمیرال مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای آمریکا نسبت به بمب‌گذاری‌های مرگبار اخیر در بغداد که دست کم 95 کشته بر جای گذاشت شدیداً ابراز نگرانی کرده است. وی در گفتگوهای تلویزیونی اظهار داشت پرسش بزرگ این است که آیا این حملات نشانه‌ای از خشونت‌های فرقه‌ای آینده است؟
Probably the most significant threat is if sectarian violence
ارتش عراق روز یکشنبه ویدیویی را از آنچه که اعترافات فرد مظنون به طراحی بمب‌گذاری‌های اخیر خواند به نمایش گذاشت و او را یک عضو ارشد حزب سابق بعث معرفی کرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. نخستین تایید یک مقام در ایران از دفن دست جمعی عده‌ای از کشته شدگان رویدادهای دو ماه گذشته در تهران. واکنش تهران به اعتراض دولت آرژانتین در مورد احتمال تصدی وزارت دفاع توسط احمد وحیدی که از سوی اینترپل پلیس بین الملل تحت تعقیب است. آیت الله بیات زنجانی خواستار قصاص عاملان قتل شماری از معترضان شده است. به گزارش روزنامه تایمز لندن هم نگاه می‌کنیم که از تجاوز و شکنجه یک نوجوان 15 ساله در ایران نوشته است. و چند تن از مراجع تقلید در ایران سرکوب و شکنجه مردم در اعتراض‌های اخیر را محکوم کردند. با یک پژوهشگر دینی در این زمینه گفتگو خواهیم کرد. در بخش دوم هم در برنامه صدای دیگر به مسئله تجاوز و زندانیان سیاسی می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. یک نماینده مجلس میگوید خبر دفن دست جمعی گروهی از کشته شدگان رویدادهای خونین تهران در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی خواهد شد. یک نماینده اصولگرا اما دفن دست جمعی کشته شدگان را تکذیب میکند. پایگاه اینترنتی نوروز وابسته به حزب مشارکت در تازه ترین خبر در این باره اعلام کرده است مردم تهران می توانند با حضور در قطعه 302 بهشت زهرا این آرامگاه ها را ببینند. علیرضا کرمانی گزارش می دهد.
30, 70, 300 یا بیشتر، هنوز کسی نمی داند در رویدادهای پس از انتخابات در ایران دقیقاً چند نفر کشته شده اند. اما حالا یک نماینده عضو فراکسیون خط امام در مجلس شورای اسلامی وعده می دهد دست کم خبر دفن دست جمعی برخی کشته شدگان را پیگیری کند. به گزارش پارلمان نیوز، مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است چون سازمان بهشت زهرا زیر مجموعه کمیسیون اجتماعی است، او در نشست آینده این کمیسیون درخواست خواهد کرد این خبر بررسی شود. خبری درباره این که در روزهای 21 و 24 تیر ماه پیکر ده‌ها کشته شده رویدادهای اخیر در قطعه 302 بهشت زهرا در تهران دفن شده است، آن هم بدون نام. مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و عضو فراکسیون خط امام میگوید اگر کمیسیون موافقت کند آنگاه این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت، اما نخست خبر باید به تایید برسد تا بتوان کمیته ای را برای بررسی آن تشکیل داد. پیش از این پایگاه اینترنتی نوروز وابسته به حزب مشارکت اعلام کرده بود که ده‌ها جنازه در یک سردخانه صنعتی در جنوب غربی تهران نگهداری می‌شود و نزدیک به 10 روز پیش نیز همین پایگاه اینترنتی خبر داد شماری از پیکرها که به خانواده‌ها تحویل داده شده است منجمد شده بودند. پایگاه خبری نوروز یادآور شد که اجساد در سردخانه‌های پزشکی منجمد نمی‌شوند. یک پایگاه خبری دیگر وابسته به اصلاح طلبان یعنی پایگاه اینترنتی موج سبز آزادی ضمن فراخوان برای کشف هویت ده‌ها پیکر بی‌نام و نشان دفن شده در بهشت زهرا افزود این فاجعه بدان معناست که گروهی از خانواده‌های چشم براه باید تا ابد منتظر بازگشت عزیزی باشند که در یکی از دو روز سیاه یعنی 21 یا 24 تیر ماه پنهانی در گورستان به خاک سپرده شده اند. در خبری دیگر پایگاه اینترنتی نوروز اعلام کرد که شماره جواز دفن کسانی را که بدون نام در قطعه 302 به خاک سپرده شده اند در اختیار دارد و در صورت لزوم این اسناد را منتشر خواهد کرد. آخرین آماری را که مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان آمار کشته شدگان رویدادهای خونین پس از انتخابات تایید کرده اند 30 کشته است. چندی پیش علیرضا بهشتی نماینده میرحسین موسوی از ارائه فهرستی به مجلس با نام 69 تن از کشته شدگان خبر داد، اما سرتیپ رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آن را آمارسازی خواند و گفت پلیس آخرین آمار استانداری تهران را تایید شده می‌داند. جز آمار نزدیک به 70 تن کشته شده که نماینده میرحسین موسوی اعلام کرده بود، برخی از گزارش‌های غیر رسمی شمار کشته شدگان رویدادهای تهران را تا 300 تن و بیشتر تخمین می‌زنند. اما خبر دفن دست جمعی کشته شدگان بدون نام و این که قرار است این خبر در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس طرح و بررسی شود، تازه‌ترین تحول در این زمینه است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن اینکه به دولت آرژانتین توصیه کرد که به دنبال شناسایی مجرمان اصلی باشند، اعلام کرد که بر اساس اسناد و مدارک موجود در داخل آرژانتین، عاملان واقعی آن قابل شناسایی می باشند. آقای قشقاوی مشخص نکرده است که اسناد و مدارک مورد نظر او چه هستند و آنها را در کجا می توان یافت. روز جمعه دولت آرژانتین و رهبران یهودیان بوئنوس آیرس از انتخاب احمد وحیدی برای تصدی وزارت دفاع در دولت دهم ابراز خشم و انزجار کرده بودند و آن را به گفته آنها توهینی به قربانیان این کشتار و خانواده های آنها خوانده بودند. بمبگذاری در مرکز جامعه یهودیان شهر بوئنوس آیرس با عنوان آمیا یا انجمن همکاری اسرائیل و آرژانتین در سال 1373، 85 نفر کشته و بیش از 200 تن مجروح به جای گذاشت. دولت آرژانتین رسما ایران را به طراحی این بمبگذاری متهم کرده و چندین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی را تحت تعقیب قرار داده است. در وبسایت رسمی پلیس بین المللی اینترپول نیز از سال 2007 در کنار نامهایی چون محسن رضایی و علی فلاحیان که به خاطر پرونده انفجار آمیا در آرژانتین تحت تعقیبند، نام احمد وحیدی نیز به عنوان فرمانده سابق نیروی قدس سپاه دیده می شود. حسن قشقاوی همچنین میگوید دستگاه قضایی آرژانتین تحت فشار رشوه و تبلیغات لابی صهیونیست هاست که به گفته وی مسیر پرونده های قضایی را در جهت منافع صهیونیست ها هدایت میکنند. در همین زمینه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه گفت که واکنش خارجی ها به انتخاب آقای وحیدی برای وزارت دفاع بر رأی اعتماد نمایندگان مجلس اثری نخواهد داشت و به گفته وی حتی آنها را در موضع خود تقویت خواهد کرد. علاءالدین بروجردی تحت تعقیب بودن احمد وحیدی توسط اینترپول را از فتنه‌های صهیونیستی توصیف کرد و اتهام آرژانتین علیه ایران را ادعای دروغی که به نتیجه نرسید خوانده است. احمد وحیدی گزینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت دفاع و پشتیبانی، پیش از این در همین وزارتخانه سمت قائم مقام وزیر را در دولت نهم بر عهده داشته و در دوران وزارت علی شمخانی نیز سمت معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه را در اختیار داشته است. تا کنون کسی برای اجرای طرح بمبگذاری در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس محکوم نشده است، اما کشورهای آرژانتین و آمریکا و اسرائیل نیروهای حزب الله تحت حمایت ایران را مسئول این کار می‌دانند. 14 دقیقه و 14 ثانیه از بامداد دوشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. آیت الله اسدالله بیات زنجانی خواستار قصاص عاملان قتل شماری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همچنین عذرخواهی از مردم به خاطر رویدادهای پس از انتخابات شده است. نیوشا بغراتی گزارش میدهد.
آیت الله بیات زنجانی یکی از مراجع تقلید شیعیان که در مراسم دعای کمیل در مسجد دارالزهرای تهران حاضر شده بود، در سخنانی با اشاره به حوادث پس از انتخابات و بازداشت شمار زیادی از فعالان سرشناس سیاسی و تظاهرکنندگان اظهار داشت. نقل قول: حوادث بعد از انتخابات در خور این مردم بزرگوار نبوده است و باید از توهین‌هایی که به ملت عزیز ایران شد عذرخواهی شود. پایان نقل قول. آیت الله بیات زنجانی این سخنان را روز پنجشنبه بیان کرده، اما گفته‌های او روز شنبه در وبسایت شخصیش انتشار یافت. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بیات زنجانی، وی همچنین خواستار محاکمه کسانی شد که به گفته او آگاهانه یا ناآگاهانه خون عزیزان این سرزمین را ریختند. در جریان تظاهرات اعتراض‌آمیز به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، شماری از تظاهرکنندگان و بازداشت شدگان کشته شدند. در حالی که آمارهای رسمی از مرگ حدود 30 نفر حکایت دارد، فعالان حقوق بشر در ایران میگویند دست کم 100 نفر در رویدادهای پس از انتخابات کشته شدند. پیشتر علیرضا بهشتی، نماینده میرحسین موسوی در کمیته رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده بود فهرست 69 نفر از قربانیان را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده است. آیت الله بیات زنجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر قصاص عاملان کشتار بازداشت شدگان و تظاهر کنندگان گفته است: اگر کسی مستقیماً و مباشرتاً در این قتل‌ها دست داشته باشد، باید قصاص شود، مگر اینکه خانواده‌های داغ دیده رضایت دهند، که در این صورت فرد خاطی باید از اموال خودش دیه مرحومین را پرداخت کند. آیت الله بیات زنجانی پیشتر نیز با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از تلاش‌های مهدی کروبی برای احقاق حقوق زندانیان انتخاباتی اعلام کرده و به مسئولان هشدار داده بود که جمهوری اسلامی با نقل قول ظلم دوام نخواهد آورد. پیشتر مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و از کاندیداهای معترض به انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار نامه‌ای که در اصل به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان نوشته شده بود، اعلام کرد بر اساس برخی شنیده‌هایش به بعضی از بازداشت شدگان تجاوز شده است. این نامه با واکنش تند رسانه‌های دولتی و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شد، به طوری که چند تن از امامان جمعه خواستار محاکمه مهدی کروبی به سبب انتشار این نامه شده بودند. گذشته از آیت الله بیات زنجانی، تا کنون شمار دیگری از روحانیون بلندپایه شیعه نیز از جمله آیات منتظری، صانعی، موسوی اردبیلی، دستغیب، شبیری زنجانی و امینی از نحوه برخورد حکومت با معترضان به نتیجه اعلام شده برای انتخابات انتقاد کردند.
گزارش نیوشا بغراتی را می شنیدیم. همچنان در همین زمینه و در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، همانطور که می دانید، صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شدند. بازداشت هایی که بعضن با ضرب و شتم در زندان، شکنجه و حتی مرگ زندانیان همراه بوده است. آخرین نمونه از این بازداشت ها دستگیری دکتر محمد ملکی بود، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی. آقای ملکی روز شنبه در منزلش بازداشت شد. همکارم امیر زمانی نگاهی دارد به این بازداشت ها.
بیخبری خانواده ها، شکنجه، بازداشت بدون ارائه مجوز، مرگ و میر زندانیان، بازداشتگاه کهریزک و بسیاری دیگر، جملگی عبارات و کلماتی است که همه آنها که اخبار ایران را دنبال می‌کنند طی دو ماه گذشته بارها شنیدند. پس از انتخابات 22 خرداد ماه در ایران، بسیاری از افراد بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که امواجش طیف وسیعی از افراد را در بر گرفت، از دولت مردان دولت اصلاحات محمد خاتمی گرفته تا روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی ایران، تا مردم عادی که در تجمعات اعتراضی شرکت کردند. اتهامات وارده بر بسیاری از بازداشت شدگان اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای انقلاب مخملی و کودتای نرم بود. بسیاری از بازداشتی های حوادث پس از انتخابات در ایران پس از گذشت ماها به تازگی موفق به دیدار با خانوادهایشان شده اند. یکی از این افراد احمد زیدآبادی است، روزنامه‌نگار و دبیر کل ادوار تحکیم وحدت. مهدیه محمدی، همسر آقای زیدآبادی، در گفتگوی با رادیو فردا درباره شرایط بازداشت همسرش چنین گفته است:
این تنها دیداری که ما تا حالا ظرف این 64-65 روز داشتیم با ایشون، علاوه بر اون 17 روز اعتصاب غذا، 18 روز دیگه هم که اونجا موندن، حالت جنون بهشون دست داده بود. حالتی که خودش میگفت نمیتونم توضیح بدم چه حالی بود، که فقط به فکر این بودم که یه طوری خودم رو از بین ببرم.
مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی بود. برخی دیگر چون فاطمه یادینه‌وند همسر عبدالله مؤمنی در حالی موفق به دیدار با عزیزانشان در زندان شدند که یارای ایستادن بر دو پا را هم نداشتند.
پس از 3 ساعت انتظار ما را تو حیات زندان اوین بردن. اون لحظه که بچه هم میخواستن وارد حیات بشن، یه آقای محمولی که جلو هنوز گرفته بود که ما جمع بشیم بریم تو، بچه هم باباشون رو نشناختن تا باباشون دست تکان داد. او که اجازه داد ما رفتیم، آقای مومنی از ماشین پیاده شد. آقای مومنی که از ماشین پیاده شد حتی نمیتونست راه بره. من خودم نبودم اون لحظه سریع رفتم دست آقای مومنی رو گرفتم، آقای مومنی میافتاد.
از دیگر مواردی که اعتراض فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و نیز وکلای دادگستری را برانگیخته، یکی هم نحوه بازداشت افراد است. بازداشت هایی که در برخی موارد از جمله در مورد عبدالفتاح سلطانی حقوقدان بدون ارائه حکم معتبر صورت گرفته است. نسرین ستوده، وکیل مدافع آقای سلطانی:
اساسا نحوه دستگیری ایشون غیر قانونی بوده و همینطور حکمی که به ایشون ارائه شده بود موقع دستگیری کپی یه قراری بود که در تاریخ 20 خرداد 88 یعنی 2 روز قبل از انجام انتخابات امضا دادستان تهران رسیده بود و در اون کپی قرار گفته شده بود که ضابطان قضایی میتونن اغتشاشگران رو بازداشت کنند.
در بسیاری از موارد بدرفتاری هایی با زندانیان گزارش شده است. ضرب و شتم افراد هنگام بازجویی که بعضن با آسیب های شدید جسمی همراه بوده است. در برخی از این موارد مصدومان و مجروحان زندانی حق استفاده از امکانات پزشکی را هم نداشتند. نمونه آنها عیسی سحرخیز است، روزنامه نگار و مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی. وکیل او نسرین ستوده که با وی در زندان دیدار کرده، از آنچه به سر موکل خود آمده میگوید:
ایشون به من اظهار کردند که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن، به نحوی که دنده هاشون شکسته شده و علارغم این شکستگی دنده که حتی با لمس همینطور عادی هم قابل تشخیص هست، از ارائه هر گونه خدمات پزشکی و ارجای ایشون به پزشک خودداری شده.
نسرین ستوده از آنچه بر عیسی سحرخیز موکلش در زندان گذشته بود میگفت. برخی هم بودند که یا از سر بختیاری و یا شاید شدت جراحات وارده پس از ضرب و شتم راهی بیمارستان شدند. در این میان بودند کسانی که بر اثر همین ضرب و شتم‌ها در زندان جان باختند. زندان‌هایی که به گفته آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اداره آنها زیر نظر قوه قضاییه نبوده است. یکی از این زندان‌ها که اسمش در رسانه‌ها مطرح شد، معروف به سوله کهریزک بود. همان بازداشتگاهی که به گفته مقام‌های نظام جمهوری اسلامی به دلیل غیر استاندارد بودن به دستور آیت الله علی خامنه‌ای تعطیل شد. در این میان کسانی هم بودند که بازداشت شدند و جسدشان تحویل خانواده‌هایشان شد. از این میان یکی هم در بیمارستان بازداشت شد زنده و مدتی بعد جسدش تحویل خانواده شد. امیر جوادی‌فر، جوان 25 سالی که در 18 تیر ماه امسال به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی بازداشت شد و مدتی بعد جسدش تحویل پدرش شد. علی جوادی‌فر لنگرودی، پدر امیر، از آنچه که دیده است به رادیو فردا میگوید:
ببینین، من صحیح سالم پسر من دادم، با پای خودش را میرفت، صورتش خوب، حرف میزد، همه چیزش کامل. تصبان زمانی که جسد دیدم و تحویل دادم، اون زیب کابر پایین آوردم دیدم، از پایین تا سینه کالبد شکافی شده بود، صورتش هم در بداغون بود، چشمش مشکل داشت، گوشاش مشکل داشت.
آقای جوادی‌فر لنگرودی در نامه‌ای خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی چنین نوشته بود: حال که این نامه را ارسال می‌کنم، از اوین زنگ زدند و گفتند بیا جنازه پسر و جگرگوشت را از پزشکی قانونی تحویل بگیر.
پس از گزارش امیر زمانی‌فر می‌پردازیم به تلفن‌ها و پیام‌های چند شنونده را می‌شنویم از ایران که درباره مسائل جاری ابراز نظر کردند.
من اعتراف می‌کنم که در سایه 30 سال حکومت ولایت فقیه عدالت و آزادی و دموکراسی در ایران برقرار شده. فساد، فساد و فحشا و اعتیاد و رشوه و دزدی برچیده شده. اثری از فقر و بی‌خانمانی باقی نمانده. محیط زیست در اوج شکوفایی و سلامت قرار دارد. جنگل‌ها سرسبز و انبوه و رودها پاک و پر آب و هوا صاف و پاکیزه و بدون گرد و غبار و خس و خاشاک است. مردم همگی شاد و خوشحال و در حال مهرورزی با یکدیگر هستند و در خیابان‌ها اثری از زد و خورد و فحش و ناسزا وجود نداره. من اعتراف می‌کنم. رضا هستم از تهران.
من اعتراف می‌کنم در مدت کوتاه در یکی از ویلاهای شمال تحت رژیم غذایی مناسب 10 کیلوگرم وزن کم کرده و خیلی خوشتیپ شدم و دیگر از رنگ سبز برگ درختان هم متنفرم. عبدالله از شیراز.
با سلام. با شنیدن صحبتی گوهربار آقای مصباحی عزیزی من تصمیم گرفتم سریعا مملکت رو ترک کنم، چون واقعا نمیخوام دارم در حال گناه و نافرمانی از خدا باشم. الهه از مشهد.
با سلام. من خواستم به آقای موسوی و آقای کرور بگم شما واقعا اگر اصلاح طلبید چرا قبل از انتخابات حرفاتون رو نزدین؟ چرا قبل از انتخابات جلو نیومدین و گفتاتون رو و خواهش دارم که صدام رو پخش کنید؟
میخواستم به انگرانی در ایران بیداد میکنه. مر کیلی 3000 تومن، گوشت گوسفند کیلی 16000 تومن. ما چه کار کنیم؟ بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. لطفاً به گوش مسئولین برسونیم. با تشکر از بندر عباس.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و درباره مسائل جاری در ایران نظر خودتون رو اعلام کنید و به قول معروف هر چه می خواهد دل تنگت بگو. با آرزوی دلی پرمهر برای شما می پردازیم به گزارشی دیگر. روزنامه تایمز چاپ لندن در گزارشی به قلم هما همایون از تجاوز، تحقیر و شکنجه نوجوانی 15 ساله در زندانهای جمهوری اسلامی نوشته است و سپس وضعیتی که این نوجوان در آن گرفتار آمده را با وضعیت زندان ابو غریب مقایسه کرده که همواره مقام‌های جمهوری اسلامی به وسیله آن آمریکا را مورد سرزنش قرار دادند. نگاهی کوتاه دارد محمد زرقامی همکارم به گزارش روزنامه تایمز.
در حالی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران مسئله تجاوز به زندانیان حوادث پس از انتخابات را رد می‌کنند، روزنامه انگلیسی زبان تایمز چاپ لندن در شماره روز شنبه خود شرح تجاوز به نوجوان 15 ساله‌ای را منتشر کرده است. گزارشگر تایمز این نوجوان 15 ساله را که نمی‌خواهد هویتش فاش شود، رضا معرفی کرده و می‌نویسد رضا سند زنده‌ای است که می‌تواند گفته‌های مهدی کروبی کاندیدای اصلاح طلب انتخابات دهم را مبنی بر وجود تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران تایید کند. رضا که به همراه 40 جوان دیگر توسط نیروهای بسیجی بازداشت شده بود، قبل از اینکه مورد تجاوز قرار گیرد، با چشمان بسته در حالی که تنها لباس زیر به تن داشت، با ضربات کابل شکنجه شد و سپس او را در یک کانتینر حبس کردند. او میگوید که شب اول 3 مرد که ملبس به لباس زندان بودند به سراغش آمدند و در حالی که یکی از مردان سر او را با دستانش به سمت پایین گرفته بود، دیگری بر پشتش سوار شد و نفر سوم به روی او ادرار کرد و به او تجاوز کردند. آنها سپس او را با ضربات سیلی، آرنج و الفاظ توهین‌آمیز مورد آزار و اذیت قرار دادند و حتی کیسه‌ای مدفوع آوردند و او را تهدید کردند که از این مدفوع بخورد. گزارشگر تایمز می نویسد که آنها به رضا گفتند به شماها باید تجاوز کرد تا بمیرید. رضا یک بار دیگر هم نیمه شب با چشمان بسته در توالت بازداشتگاه پلیس مورد تجاوز قرار گرفت. او خودش میگوید دستانم از آغاز میلرزید، پاهایم سوت شده بود و نمیتوانستم بیستم و سپس میافزاید که پس از این میخواست خودکشی کند و ادامه میدهد شروع کردم به فریاد زدن که مرا بکشید، من از خودم متنفرم. رضا این مسئله را با یک مقام ارشد انتظامی در میان می‌گذارد، اما به دلیل فراهم نبودن مدارک لازم به دروغگویی متهم می‌شود و در دادگاه متوجه می شود که تاکید بر روی مسئله تجاوز ممکن است او را با مجازات سنگینی همچون مجازات مرگ روبرو کند. پس از 20 روز خانواده رضا توانستند او را با وثیقه 45,000 یورویی آزاد کنند. آنها تعهد دادند که درباره رفتار انجام شده با فرزندشان هیچ چیز نگویند. رضا پس از آزادی نزد یک خانم دکتر مورد معالجه گسترده پزشکی قرار گرفت. او میگوید از اینکه دوباره به زندان برگردد احساس اضطراب عمیق میکند. دکتر این نوجوان 15 ساله میگوید دیگر بازداشت شدگان نیز از چنین سرنوشتی رنج میبرند. او میافزاید نمونه های بسیاری از این افراد به بیمارستان مراجعه میکنند اما ما نمیتوانیم هویت آنها را فاش کنیم.
در هفته‌های اخیر تنی چند از روحانیون از جمله آیت الله منتظری، صانعی، موسوی اردبیلی، امینی و بیات زنجانی با بیاناتی متفاوت همگی سرکوب اعتراض‌های مردم را محکوم کردند. در همین زمینه هانا کاویانی همکارم با احمد قابل پژوهشگر دینی که خود دارای درجه اجتهاد است گفتگوی انجام داده و ابتدا از وی درباره صف‌بندی روحانیون در قم و نتیجه این جبهه‌گیری پرسیده است. احمد قابل:
با توجه به این که حکومت مدعی است که کارهاش اسلامی است و در سایه شرع همه اینها رو جلوه میده، وجود روحانیت در پشت سر حاکمیت و مدافع حاکمیت اگر می بود توی این ماجراها به طور طبیعی جناح حکومت تقویت می شد. اتفاقی که افتاد در طول این دو ماه اندی همین بود که شما هم در حقیقت بهش اشاره کردید، یعنی روحانیون عمده‌ای اظهار نظر صریح کردند در موافقت با مردم و مخالفت با رفتار حاکمیت با مردم و روحانیون معظم دیگری هم بودند که اینها در خلوت به مسئولان حکومتی پیغام دادند که راه و روش حکومتداری این نیست که شما در پیش گرفتید و اونهایی هم که هیچ نگفتند و سکوت کردند با توجه به فشاری که از جانب حاکمیت به اونها آورده می شد مبنی بر این که بشه از اونها بیانیه‌ای بگیرند یا یک کلمه‌ای ازشون صادر بشه که به نحوی حمایت از حاکمیت در این وضعیتی که پیش آمده باشه و هیچی نگفتند، اینها همه نشونگر این بود که در این ماجرا برنده مسئله در جهت این که روحانیت رو به جانب خودش بکشونه مردم بودن. عملا پشتوانی که نظام لازم داشت و در طول این 30 سال به اون میبالید مدعی بود که اکثریت عمده روحانیت تاییدشون میکنه در این ماجرا از دست رفت و این پشتوانه از دست رفتن برای حاکمیت خیلی گران تموم شد.
این تحرکاتی که امروز بین روحانیون داره اتفاق میفته به نظر شما تا چه حد میتونه تاثیرگذار باشه بر روی جلسه آینده مجلس خبرگان رهبری با توجه به جایگاهی که این مجلس داره؟
ببینید، من برخلاف اونچه که در بیرون از کشور یا حتی بعضن در داخل کشور امید میبندن به مجلس خبرگان، من امیدی به مجلس خبرگان ندارم. علتش هم اینه که نیروهایی که در مجلس خبرگان هستن به استثنای یه اقلیتی که اسمن از اصلاح طلبان هستند یا بعضن روحانیون شجاعی هستند که جناح راستی بودند اما توی این ماجراها مثلا یه مقدار موضعشون عوض شده، با همینجور نگاه خودم اجمالی که حساب میکنم حد اکثر مثلا به 30 نفر میرسن. ما بقیه افراد ممکنه حتی مخالف باشند ولی آدمهای با جرأتی نیستن. علتش هم اینه که اینا توسط شورای نگهبان منصوب رهبری در حقیقت چینش شدن. اکثر اینها ائمه جمعه منصوب خود رهبری هستند. طبیعتا اینها تأثیر گذار نمیتونن تصمیمی بگیرن در صحنه علنی اون مجلس مبنی بر اینکه بخوان مثلا رهبری رو محدود کنن و رهبری از این جهت خیالش راحته. یعنی اصلا اون زمانی که این تدارک رو دیدن که مجلس خبرگان با این شیوه انتخاب بشه برای همین روزها بود. جلسه ممکنه جلسه متشنجی باشه و جلسه ای باشه که اظهار نظرهای صریح‌تری نسبت به گذشته درش باشه، ولی اینکه بتونن تصمیمی بگیرن و اکثریتی وجود داشته باشه که مثلا تصمیم بگیره که آقای خامنه‌ای رو عزل کنه یا مثلا فرض کنید که به ایشون هشدار بده، من بعید میدونم. منتها این در گرو رفتار مردم هم هست. یعنی اگر شرایط کشور رو به مثلا سختی بره و به گونه‌ای باشه که مردم از خودشون مقاومت بیشتری نشون بدن، بله هر انسان بی جرأتی رو مردم میتونن سر جرأت بیارن و میتونن به اونها شخصیتشون رو برگردونن.
و در اینجا نوبت میرسد به برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما ویژه زنان نیست. در 51مین شماره از برنامه صدای دیگر بار دیگر به موضوع داغ خبری روزهای اخیر در ایران می‌پردازیم. آزارهای جسمی و جنسی علیه زنان در زندان‌های ایران. سپس به افغانستان می‌رویم تا شنونده سخنان زنی باشیم که برقع از صورت کنار زده و با لباس مردانه و عمامه و کلاشینکوف می‌خواهد به شوراهای استانی راه پیدا کند. و سپس پا به پای زنان داغ دیده ایرانی 40 تکه‌ای خواهیم دوخت از هر آنچه از قربانیان خشونت‌های اخیر در ایران باقی مانده است. هفتم مرداد ماه 1388، تهران، بیت حجت الاسلام مهدی کروبی. رئیس دو دوره مجلس شورای اسلامی نامه ای را خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری می نویسد. برخی افراد به دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نمودند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کردند، به طوری که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیدند و در کنج خانه های خود خزیدند. در سالهای نچندان دور نامه دیگر نوشته شد و در تاریخ ثبت شد که شاهدان بسیاری دارد، شاهدانی که گذشته سالها به آنها فرصت داده تا زبان بگشایند از خاطرات خود بگویند. 17 مهر ماه سال 1365، قم، بیت آیت الله منتظری. قای مقام رهبری نامه ای را خطاب به آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی می نویسد. آیا می دانید در بعضی از زندانهای جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا می دانید هنگام بازجویی از دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟ نسرین پرواز از زندانیان سیاسی سابق و از بازماندگان اعدام‌های سال 67، نویسنده کتاب زیر بوته‌های لاله عباسی، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از آنچه در دوران بازداشت در زندان‌های ایران بر او گذشته و آنچه دیده است و به خاطرش مانده است سخن می‌گوید.
من اولین تظاهراتی که دیدم، چون من سال 50 ایران نبودم، من اومده بودم انگلیس درس بخونم، مثلا برم ایران خانواده‌ام ببینم و بعد دیگه موندگار شدم. یادم میاد اولین تظاهراتی که من دیدم نیمه اول 58 بود که روزنامه‌نگاران بسته بودن در اعتراض به اون دفاع از آزادی‌های گفتن و نوشتن و اینا بود، ریختن بیرون که همه برای آزادی شعار میدادن و بعد حزب الله ریخت تو جمعیت و چاقو زد و دیگه من چیزایی رو اونجا دیدم که عمرم ندیده بودم و زندگی من تغییر داد. من نتونستم برگردم. سال 61 دستگیر شدم، حکمم اعدام بود، منتها پدرم تونست تغییرش بده.
چطوری پدرتون تونستن تغییرش بدن؟
لاجوردی چند صد نفری رو فروخت به خانواده هاشون، اعدامی بودن ولی پول هنگفتی گرفت لاجوردی و آزاد کرد بودن. برها منم پدرم بهش قول داده بودن که نهایتش 2 سال. بعد وقتی من رفتم بهش با خوشحالی گفتم 10 سال رو گرفتم و اعدام نمیشم، گریه کرد و گفت به من دروغ گفتم. من گفتم 2 سال بهت میدن و اونم زودتر میای بیرون. گفتم بابا جان من دوستام اعدام شدن، همین که بهم حکم دادن خوشحال باش. گفت نه اصلا معلوم نیست آخه اینجا باشی، بعدا اعدامت نکنم. به هر حال اون یه چیزایی دید که من تمام بودم نمیدیدم. سال 60 بعد از کشتار دستمی زندانی من یاد حرفش افتادم. به هر حال حکم منو تغییر داد. من سال 69 بعد از اومدن هیئت رستگی به زندان آیات نصر به سفرستی گالیندوپول بود، دفعه سومی که گالیندوپول اومده بود زندان اوین بررسی کنه، همون روز متا دیگه از صبح بهم گفتم آماده شد، شبش من آزاد شدم. اون سال خیلی از که 7-8 سال 9 سال در زندان بودن آزاد شدن، منم یکی از اونا بودم.
شما در این مدت 9 سال آیا شاهد شکنجه جسمی و یا حتی تجاوز به زندانیان زن بودید و یا احیانا چنین مواردی رو در مورد زندانیان مرد هم شنیدید؟
ببینید شکنجه جسمی که من خودم شکنجه شدم، زیر شکنجه پاهم فلج شد، باید 2 هفته پاسدارا میبردنم دست، یعنی نمیتونستم راه برم. در مورد تجاوز، من قبل از که دستگیر بشم با دختری به نام یاس آشنا شدم. این 14 سالش که بود توی تظاهرات دستگیر شد و توی کمیته 3 پاسدار بهش تجاوز کرده بودن. این بچه بود من که متاسفانه ولی حامله شد و رفتم دیدمش بخاطر اینکه ببینم اگه بشه کمکش کنم در رابطه با کورتاژ. اون یک نفر بود که به هر حال من دیدم یه بچه رو بهش تجاوز کرده بودن و بعد توی زندان با دختری آشنا شدم به اسم آناهید که با دختر خالش دستگیر شده بود. آناهید وقتی دستگیر شد خودش 12 سالش بود، دختر خالش 14 سالش بود. اینا وقتی که زیرباجی بودن توی 2 سلول کنار هم اینا رو گذاشته بودن. به دختر خالش تجاوز کرد بازجوش. اینا شبا که پاسدار تو بند نبودن با هم حرف می‌زدن از زیر در سلول. در میزنه اون بهش میگه ببین من می‌خوام خودکشی کنم و تو ناراحت بشی. اینا بعد این بهش میگه نه برای چی؟ اینو میگه برای که به من تجاوز شده. از روحی خیلی حالش بد بوده. میگه دوست ندارم دیگه زندگی کنم. بعد خودش برای من تعریف میگه، البته اینو تو کتابم هست. میگه دوستش داشتم و همیشه ما خوب بچگی با هم بزرگ شده بودیم. بهش التماس کردم نکن ولی قبول نکرد. اون شب تماما در می‌زدم که پاسدارا بیان و به پاسدارا بگم دختر خاله من داره خودکشی میکنه، نذارین خودکشی کنه. و هیچ کس جواب در زدنای ناهید نمیده. صبح متوجه میشه که خودکشی کرده و موردهای دیگه هست.
در مورد یاس بگید، دختر خانم 14 ساله‌ای که گفتید بهش تجاوز شده بود به وسیله 3 نفر وقت بله و گفتید که حامله شده بود و تونستید بهش کمک کنید که عمل سقط جنین رو انجام بده.
خیلی داستان دردناکه، خواستم نگم بدمش ولی نه، به خاطر اینکه من حتی رفتم پول کلانی می‌خواستن. بودن دکترایی که می‌کردن این کارو، منتها پول زیاد می‌گرفتن و من نتونستم تمام پولی که اونا می‌خواستن جمع و بعد 5 ماه شد دیگه نمی‌شد. بهش گفتم عزیز من، باهاش صحبت کردم گفتم ببین درسته به تو تجاوز کردم ولی این بچه هیچ گناهی نداره. خیلی باهاش حرف زدم ولی به هر حال برای اون خیلی مشکل بود. میگم بچه بود و به من گفت که نه نمیتونم اینو بچه خودم ببینم و تا آخر عمرم به هر بار نگاش کنم یاد اون سه تا خوک بیفتم که به من تجاوز کردن. من نمیتونم. به نگفت که چیکار میخواد بکنه و متاسفانه خانواده‌اش هم سنشون بالا بود، به اونا نگفته بود. یه کارخونه کار میکرد تو روز و شبا درس میخوند به خاطر وضعیت اقتصادی بدی که تو خانواده‌شون بود، ولی تونست با یک جوان کمونیستی که آشنا شد به اون پسر قبول کرد که با این ازدواج کنه برای اینکه به مسئله حاملگی رو بتونن بپوشونن.
و بالاخره بچه متولد شد و چه شد؟
بچه رو کشت. بعد از تجاوز که بهش کرده بودن از روحی صدمات شدیدی خورده بود و فکر میکرد اگر این از بین ببره لااقل صحنه تجاوز رو دیگه نمیبینه. من باهاش ارتباطم نداشتم، من فقط یک بار دیدمشون، در واقع دوست دوستم بود. فکر کردم خب حالا به هر حال بچه‌شه، وقتی به دنیا بیاد دوستش داره. و از دوستم پرسیدم چی شد، گفت ماه پیش رفتنی شاه دیگه بچه رو دیدیم و به شوهرش گفت اجازه ندارید دخالت کنی، قبل از که بیان تهران بچه رو کشته بود و انداخته بود سطح آشغال. هیچ کس هم نفهمید اسم این دختر گذاشتم یاس، توی کتابم در واقع اسم دیگه ای داشت.
شما موارد دیگری هم از تجاوزات جنسی یا هر گونه سوء استفاده جنسی در زندان زنان مد نظرتون هست؟
جایی که تو دوره من زندان بودن میدونن دختر رو بردن سلول انفرادی، بعد با دوستاش هم تو سلولای دیگه بودن. خب اینا با هم حرف میزدن توی گوهردشت مثلا وقتی پاسدارا نبودن. یک روز اینو میبرن برای 2 روز برنمیگرده. بعد از 2 روز که میاد دیگه حالش بد بوده، از روحی حالش بد بوده و یک دفعه شروع میکرده به جیغ زدن و واژه‌هایی رو به کار میبرده، حرفایی رو میزده که موقع تجاوز در دفاع از خودش میگفته. این کاملا مشخص میشه برای بچه‌ها که بهش تجاوز شده دیگه، از اون بعد حال روحیش خراب بوده. داد میزده لشکری در زندان گوهردشت بود، داد میزده به لشکری و فوش میداده به لشکری. حالتی که دارن بهش تجاوز میشه رو دوباره توی سلول احساس میکرده، یعنی به خاطر وضعیت روحی که پیدا کرده. جیغ میزده، گریه میکرده و همون جملات رو تکرار میکرد. زندان برای چند سال آزادش کردن، اومد بیرون، خارج کشور دست به خودکشی زد و جونش از دست داد. و بعد مسئله متاسفانه اینه که جامعه برخورد درستی به مسئله تجاوز نمی‌کنه. برای همین خود کسایی که بهشون تجاوز شده بیشتر از متجاوزین مواظبن لو نرن. این دختر خانم آخری که من براتون گفتم خانواده‌اش حتی نگفتن خودکشی کرده. من نمیخوام سرزنش کنم خانواده‌اشون ولی میخوام بگم بهشون بگم عزیزان من، خودکشی اون خودکشی مسئله فردی نیست، یک مسئله سیاسی. خودکشی توی جامعه استبداد زده کسی که از زندان میاد بیرون و دچار ناراحتی روحی دست به خودکشی میکنه یه مسئله سیاسیه. برگشتن گفتن ماشین زده بهش. این فقط نیست، چندین ما نمونه داریم. خب من چون زندانی سابق بودم خبر دارم. خاله آناهید، امیدوارم صدای منو بشنون، دخترشون توی زندان خودکشی کرد. تنها اون نبود ولی بالاخره اینا میدونن دخترشون خودکشی کرد به خاطر اینکه بهش تجاوز شده بود. بیان بگن. میخوام بگم متاسفانه رژیم استفاده استفاده‌ای که داره میبره تو قدرت میتونه دستگیر میکنه، تجاوز میکنه، هر بلایی سر زندانی در میاره. منتها متاسفانه اینه که به خاطر فرهنگی که تو جامعه است زندانی جرأت نداره بگه به من تجاوز شده.
در مورد آقایون چی؟ در مورد آقایون اطلاعاتی دارید و میدونید که آیا در زندان به پسرها و مردان هم تجاوزی شده یا میشه؟
بله، متاسفانه به خصوص سالهای اخیر فرقی نمی‌کرد، هم به زنا تجاوز کردن هم به مردا. البته تو دوره دهه 60 به مردا هم تجاوز می‌کردن، ولی وسعتش مثل الان نبود. الان اینا متوجه شدن تجاوز یک وسیله در واقع فشار خیلی سریعیه که از نظر روحی و جسمی فرد و تاثیرش شاید خیلی بیشتر از مثلا شکنجه دیگه باشه. برای همین الان مرد و زنا رو میگیرن بیشتر تجاوز میکنن. من خودم 3 آقایونو میشناسم توی انگلیس که بهشون تجاوز کردن، ولی خب به هر دلیلی من البته اینا سرزنش اصلا نمیکنم. یعنی به نظر من برمیگرده به اون فرهنگی که تو جامعه است و برخورد سالم نمیشه به اینا. نمیگم یکیشون مال 12 سال پیشه، واقعا صدمه خیلی زیادی دید این آدم، این آقا. دو تای دیگه‌شون مال دستگیریای 2 سال پیش که بهشون تجاوز شده بود. یکیشون همچنان فقط مسئله صدمه روحی که اینا دیدن نیست که خب به هر حال خیلی دیدن. یکیشون همچنان صدمه جسمیشو داره درمان میکنه، یعنی همچنان مشکل جسمی داره. و من توصیه میکنم به همه خانواده‌ها و به کسایی که زندان رو تجربه کردن که برن و تراپی ببینن، واقعا درشون کمک کننده است. اضافه اینکه من خب می‌نویسم، 2 کتابم توی وبسایتم هست، شنوندگانتون می‌تونن بخونن. و نوشتن خودش اینو تراپیه، خونشن خیلی کمک میکنه به آدم به این که به مشکلاتی رو که پی کرده بشناسه و با شناخت اون آدم میتونه از دست اون احساساتی که شکنجه‌گر میخواد توی انسان ثبت کنه آزاد بشه.
باور نمی‌کنید، شوک‌آور است. باز هم شاهد می‌خواهید اینها تنها تراوشات ذهنی چند زن در گفتگو با رادیو فردا نیست. سودابه اردوانیز، زندانی سیاسی سابق و بازمانده قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 که 8 سال را در زندانهای اوین و قزل‌حصار به سر برد، سخن می‌گوید. سودابه اردوان در گفتگو با رادیو فردا از مردانی می‌گوید که نمی‌خواهند دختران اعدام شده به بهشت بروند.
شکنجه جنسی باز دوباره یک ابزار دیگه‌ای برای خورد کردن زندانی. این چیزی نیستش که فقط الان وجود داشته باشه. از همون سالش هست. نگاهی که عمال جمهوری اسلامی شکنجه‌گرا روی به خصوص زنها داشتن، از این طریق، یعنی همیشه فکر کردن که شکنجه بیشتری رو میتونن اعمال بکنن. یکی از متداول‌ترین چیزا اینه که زندانیان سیاسی زن به خصوص تو سالهایی که ما توی زندان بودیم اکثرا 17 18 سال بودن، بچهای جوونی بودن، ازدواج نکرده، که اینا رو قبل از اینکه اعدام کنن فکر می‌کردن که حتما به اینا تجاوز بکنن که اینا بهش نرن. سیستماتیک بود، اینا توجیه مذهبی پشتش داشتن. ببینید، در موردای مشخص بوده که به خانواده فرد اعدام شده شیرینی و یا مقدار کمی پول دادن که این شیرینی ازدواج دختر شماست قبل از اعدام، قوطی شیرینی فرستادن. در این حال گفتن اینقدر مثلا خیلی زیاد پول گلوله باید بیاین بدید. ببینید، تمام این چیزایی که الان رو میشه و به حقم باید رو بشه خیلی خوب هستش، ولی دوران ما اختناق خیلی خیلی بدجور بود. دهه 60 که ما زندان بودیم، ما نمونه ای داریم، مثلا زندان تبریز بازجویی به شکل سیستماتیک به اکثر دختران زندانی تجاوز کرده بود. ولی در نظر بگیرین شرایط اجتماعی سیاسی هیچ کدوم مناسب نبوده که کسانی که مورد این تجاوز واقع شدن بتونن صحبت کنن. هیچ کسی هم نبوده که حتی داخل رژیم بخواد اینو بیاد افشا بکنه. ما خیلی ماجراهای اینجوری داریم، هنوز پس پرده است. کسانی از دوستان خودم الان بعد از 30 سال تازه به یک مرحله میرسن که شروع میکنن حرف زدن که با اینا چیکار کردن. واقعیتش اینه که شکنجه جنسی یه جور اذیت مضاعف برای همه افراد داره و شرایط جوی، شرایط فکری، بلوغ اجتماعی هم مهم هستش که آدم بتونه تا چه اندازه در این مورد صحبت بکنه، واقعا مهم هستش.
شادی صدر، حقوقدانی که خود به تازگی از زندان آزاد شده، می نویسد ترانه موسوی چه همون دختر سبزپوشی باشد که در روز 7 تیر در تجمع اطراف مسجد قبا دستگیر شد، مورد تجاوز قرار گرفت، بعد به دلیل پارگی رحم و مقعد سر از بیمارستانی در کرج و سرآخر سر از سینه گورستانی بی‌نام و نشان در شمال ایران درآورد و چه اصلا نباشد اسم رمز همه زنانی است که پس از انقلاب 57 در زندان‌ها مورد تجاوز قرار گرفتند.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به
این سال و ماه شکسته این سخت ویرون بدونم، رسمی که سر زندگی نیست، فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، رسمی که سر زندگی نیست، فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه،
کمی آنسوتر از مرزهای ایران نیز زنان افغان در مسیری پرخطر مبارزه خود را با تهدیدات طالبان و سنت‌های دست و پاگیر ادامه می‌دهند. آکمینا زنیست از استان به شدت محافظه‌کار خوست افغانستان. او برای مبارزات تبلیغاتی خود در انتخابات شورای استانی کشور راهی جدید را برگزید. پوشیدن لباس مردانه و در دست گرفتن سلاح. آکمینا ساکن روستان دورمانیست. روستایی نه چندان دور از استان وزیرستان پاکستان که به عنوان محل استقرار طالبان شناخته شده است. او می‌داند که زنان در این ناحیه ناموس مردان تلقی می‌شوند و حتی صحبت کردن با مردانی جز اعضای خانواده هم می‌تواند سند قتل آنها را امضا کند. اما اینها سبب نشد که این زن پشتون 42 ساله از تصاحب یک صندلی در شورای استانی خوست چشم پوشی کند. هدف او روشن و ساده است. اگر انتخاب شود می‌خواهد برای زنان بیوه شده در جنگ کار پیدا کند و مرکزی برای نگهداری کودکان فقیر و یتیم تأسیس کند. آکمینا می‌گوید من می‌خواهم زندگی مردمم بهبود یابد. من می‌خواهم تغییر به وجود آورم.
ورود به شورای استانی نظر من بود. دیگران هم همین رو می‌خواستن. مخصوصا زنانی که با فقر و مشکلات اقتصادی روبرو‌اند و نمی‌تونن به ملاقات نمایندگان مرد برن. به خاطر همین اونا از من می‌خواستن تا مشکلاتشون رو با مردان که در رأس قدرت هستن در میان بگذارم. اونا می‌خوان که مشکلاتشون رو به گوش دولت برسونن.
انتخابات شوراها در افغانستان و اخبار مرتبط با آن به دلیل همزمانی تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری پنجشنبه گذشته قرار گرفت. اما بیش از 3300 کاندیدا که در میان آنها 323 زن حاضر بودند، در کنار آکمینا برای به دست آوردن کرسی‌های شوراهای استانی رقابت کردند. این شورا قرار است به دولت مرکزی برای حل مشکلات محلی مشاوره بدهد. در قانون اساسی افغانستان نیز تصریح شده است که حداقل 25% از 420 کرسی شوراها در سراسر کشور باید به زنان اختصاص یابد. بدین ترتیب از هر یک از 34 استان افغانستان می توانند دو نماینده زن در این شورا حضور یابند. در ولایت خوست آکمینا و 5 زن دیگر برای تصاحب 3 صندلی رقابت کردند. با این حال امنیت دغدغه مشترک زنان و مردانی بود که کاندیدای حضور در شورای استانی بودند. طالبان بارها و بارها تهدید کرده بود که مانع برگزاری این انتخابات خواهد شد. آنها مردم را تهدید کرده بودند که در صورت شرکت در این انتخابات به محل‌های رأی‌گیری حمله خواهند کرد. در استان‌های پرآشوبی چون خوست که آکمینا نماینده آن است، خطر از سایر استان‌ها کمی جدی‌تر است. در ماه مه گذشته یک کاندیدای مرد در این ایالت توسط طالبان به قتل رسید. همین ناامنی در منطقه سبب شد تا آکمینا برای حضور در جمع رای دهندگان لباس سنتی مردان افغان، پیراهن بلند خاکستری، شلوار برند و عمامه بپوشد و کلاشینکوف در دست بگیرد. او میگوید احساس میکنم لباسهای مردانه به من امنیت و اعتماد به نفس میدهد. آکمینا یک فرمانده سابق مجاهدین است که هرگز ازدواج نکرده و سواد خواندن و نوشتن ندارد. آکمینا اما با چالش‌های بزرگتری نیز روبروست. او در کشوری زندگی می‌کند که برای بسیاری از مردمانش به خصوص در مناطق دورافتاده نقش زنان به نگهداری از بچه‌ها و خانه‌داری محدود است. نامزدهای زن در اکثر مناطق افغانستان مجاز به چاپ پوستر و نصب آن در معابر عمومی نبودند، زیرا رهبران مذهبی این اقدام را تحریک‌آمیز و غیر اسلامی می‌دانند. همین‌ها سبب شد تا برادرزاده آکمینا به عنوان محافظ او را در سفر به روستاهای اطراف برای مبارزات انتخاباتی همراهی کند. جمیل مجاهد، یکی از فعالان حقوق زنان در کابل، در مورد موانع پیش روی کاندیداهای زن میگوید
خانم ها را دو تهدید متوجه شد. یکی تهدید عمومی ناامنی است، یکی تهدید خانوادگی است. وقتی که منطقه ناامن بود، خانواده فشار خود بالای زن میاره. مرد خانه میگه که در بیرون امنیت نیست، تو چی میکنی که مدرایی؟
پیش از این یک کاندیدای زن از شمال ولایت بغلان پس از انفجار یک نارنجک در خانه‌اش مبارزات انتخاباتی خود را متوقف کرد. در قندهار، ارزگان، زابل نیز تعداد زنان کاندید شده کمتر از آن بود که تمامی کرسی‌های پیش‌بینی شده برای زنان این استان‌ها را پوشش دهند. احمد سعیدی، یک کارشناس مستقل سیاسی در کابل، میگوید که عملکرد شوراها در 4 سال گذشته نشان دهنده ناتوانی این شوراها در حل مشکلات است.
اعضای شورای ولایتی در تصمیم گیری ها در حاشیه قرار دارند و صلاحیت ندارند و کاری را انجام داده نمیتوانند و همچنین شوراهای محلی هم از این خاطر مردم علاقه نمیگیرند که والیها توسط شوراهای ولایتی انتخاب نمیشن، بلکه از مرکز انتخاب میشن. والیها صلاحیت های شورای ولایتی را به خود اختصاص دادن. از نگاه قوت اجرایی و کمک به مردم از نگاه قانون صلاحیت دارند، اما حکومت هیچ صلاحیتی به اونها نداره.
با این همه چهره یاکمینا نشان می‌دهد که او از چالش‌های سیاسی خسته نشده است و اصرار دارد که مشخص نبودن اختیارات شوراهای استانی نمی‌تواند او را از مبارزه دور نگه دارد. او می‌گوید من متفاوت خواهم بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی می‌گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران همه داشتن زنان رو
می‌زدند.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
آن سوی جهان، در ایالت کالیفرنیا، به ابتکار یک هنرمند نقاش و با حمایت بنیاد پژوهش‌های زنان ایران، بزرگترین 40 تکه دنیا که توسط زنان و دختران ایرانی از سراسر جهان به طور جمعی ساخته خواهد شد، برای ارائه در کنفرانس سال 2010 این بنیاد آماده خواهد شد. همکارم فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با لیلا سالارتاش، مبتکر طرح 40 تکه، که کار تهیه آن از این هفته در برکلی آغاز شده است.
لیلا سالارتاش نقاش و طراح ساکن کالیفرنیا که معروفیت خود را از طراحی‌های روی نمد به دست آورده است و در ضمن به عنوان مسئول هنری با کنفرانس‌های سالیانه بنیاد پژوهش‌های زنان، یک سازمان غیر انتفاعی و غیر سیاسی در برکلی در شمال کالیفرنیا فعالیت دارد، به فکر طراحی و دوخت بزرگترین 40 تکه جهان افتاد. 40 تکه‌ای که قطعات رنگارنگ و گوناگون آن از ایران و سراسر جهان برای او ارسال می شود تا به صورتی نمادین تبدیل به مظهری از فداکاری های مادران عزادار و زنان و دخترانی که در وقایع اخیر در ایران جان خود را از دست دادند در کنفرانس 2010 بنیاد به نمایش گذاشته شود.
داستان 40 تکه خب داستان خیلی قدیمیه که ما همیشه هم تونه مادر بزرگامون بوده. یه تیکای پارچه‌ای که اگه می‌دیدیم که اینا همه رو رسم می‌کردن و هم روی کرسی می‌ذاشتن و هر کدوم از اون یه خاطره‌ای داشت برای اون کسی که اون کارو می‌کرد. وقتی که من به این رسیدم که این کارو برای بنیاد تجربه زنان برای 2010 انجام بدم، دوران بچگی به اصطلاح اومد تو فضای ذهنیم. خب البته اگه دیده باشیم توی اروپا هم این اتفاق انجام دادن، این پارچه تو پاریس اومدن این پارچه سبز رو هم دوختن، بلکه امضای کرده بود و حالت اینو می‌چرخون. ولی این قسمت 40 تکه که من مثلا سایزش هم گفتم 6x6 بشه، از همون فضای کودکی میاد که من گفتم که اگر هر کسی بخواد هر سر دنیا کارو بکنه یه پارچه بفرسته و پارچه‌اش هم هر رنگی، هر شکلی، هر طرحی میتونه باشه، میتونه اسمشو بذاره، میتونه اسمشو نذاره. و من اسم کسایی رو که فکر میکنم که تو این جنبش بودن، خانمایی که بودن و مادرانی که بودن، و این داستان مادران هم برای چون یه کمیته مادران عزادار تشکیل شده تو ایران که خانم عبادی ایشون گفتن موردش، من دوباره به این فکر گفتم چون یه مقدار من بیشتر تمرکزم رو مسئله زنان ایرانی هستش، گفتم خب این بهترین چیزی میتونه باشه که این 40 تکه ما که مطمئنم که خیلی بیشتر از 40 تکه میشه، این به اون صورتی باشه که اسم مادران عزادار، مادری که دنبال بچه‌هاشون هستن یا خود بچه‌هایی که کشته شدن تو این جنبش نوشته بشه روش.
در این حرکت دست جمعی دوختن یک 40 تکه توسط زنان و دختران ایرانی از سراسر جهان، هر یک از شرکت کنندگان میتوانند در قطع پارچه 6 اینچ در 6 اینچ خود هر طرح یا نوشته ای را که میپسندند پیاده کنند.
ذوق و سلیقه شخصی هر آدمی هستش، یعنی فهم کنم به همینا رو بدودم، ولی در اصل چون یه حرکت دست جمعی هستش و همه آدما اگر کسایی که بخواد به قسمتی از این 40 تکه که باشن، مثلا چه یه کار هنری دست جمعی میشه و هر کسی با سلیقه خودش میتونه اینا رو بفرسته، میتونه گلدوزی کنه، میتونه روش چیزی بنویسه. من از این ور کاری که میکنم، این اسما رو دارم تهیه میکنم و این اسما رو روش میذارم و اینا رو به هم میدوزم. وقتی خب به هر حال این فیلما رو آدم میبینه و هر جای شهر رو که نگاه میکنه، تمام کشورهای اروپایی، هر کسی با یه ایده اومده بود جلو. راستش بخوام به عنوان یه دختر ایرانی که توی لس آنجلس هستم، من چیزی از لس آنجلس ندیدم با این جمعیت ایرانی که هستش. بگم یه کار خیلی زیبایی انجام شد علاوه هنری، چون من تمرکزم رو قسمت هنره. فکر کردم که چرا این اتفاق نیفتاد، چرا کسی از این بچه‌ای که همه هستن اینجا آرتیست هستن این کارو نکردن. من ایران بودم تو این مسئله که اتفاق افتاد، تو ایران بودم، چون از اونجا هم اومده بودم و فضا رو دیده بودم. بعد اومدم تو این فضا، این فضا رو هم دیدم، احساس کردم که به عنوان یه آرتیست باید یه کاری بکنم. هم یه کار هنری، یعنی چیزی هستش که همیشه میمونه، همین که تمام ایرانی ها میتونه جزء اون باشه، یه کار دست جمعی.
دست اندرکاران امیدوارند تا با گذاشتن جعبه های مخصوص در محل اجتماع ایرانیان در شهرها و کشورهای مختلف و دریافت این قطعات از طریق پست به آدرس بنیاد پژوهش های زنان بتوانند به وسعت این 40 تکه تا برگزاری کنفرانس در ماه ژوئن 2010 همچنان اضافه کنند.
یک شنبه آینده شنونده برنامه ویژه صدای دیگر باشید با موضوع وزیر زن، وزیری برای مات شدن. سربلند باشید و پاینده.
با سپاس از همراهیتان، روزگارتان خوش و مهرتان پایدار.